و افراد دیگر از این سخنها و بیانات خارجند و محروم. واقعا چیه مطلب؟ آیا حقیقت امر اینه یا مطلب بالاتر از اینه، عمومیت داره؟ وجهه سخن در کلام الهی همه دانش هاست، متعلق صحبت در روایات همه دانش هاست. البته در جواب این معنا باید عرض کنیم گرچه ظاهر اغلب روایات، اکثر روایات چنین است که سخن مربوط به دانش دینی است، صحبت از دانش دینی است، در برخی از روایات تصریح شده است و در برخی دیگر نتایجی که ذکر می شود، بیانی که می شود، به دلالتهایی و قرائنی پیداست که متعلق بس مورد خطاب و مورد صحبت خصوص دانشهای دینی است. ولی مطلب اینطور نیست که اختصاص داشته باشد. ما روایات زیادی داریم، ادله زیادی داریم که مطلق دانش فضیلت داره. تمام دانشها از نظر اسلام، از منطق اسلام فضیلت دارد، جز به نحو استثناء برخی از دانشها که باید جداگانه ذکر کنیم. قاعده کلیه داریم که هر دانشی از دیدگاه اسلام دارای فضیلت، علم از دیدگاه اسلام فضیلت است، عالم از نظر اسلام مقامش بالاست، دانشمند از دیدگاه قرآن مقامش برتر است و بالاست، هر دانشی باشد. منتها در اینجا ما به یه نکته‌ای که می توانیم با این نکته همه دانش‌ها را مشمول این عمومات قرار بدیم، اون نکته را باید متوجه باشیم. اون چه که ما از ادله به دست آوردیم مطلب اینه که همه دانش‌ها و همه علم‌ها که انسان به سراغ اونها می رود همه شرافت دارد، جز موارد استثناء که عرض کردم، شرافت دارد و فضیلت دارد و کسانی که مشغول دانش می شوند همون اجر و پاداشها را می برند، منتها با اختلاف مراتب، با تفاوت مراتب. رو هم رفته ما ممکن است که دانشها را به سه قسمت کنیم و پس از آنی که سه قسمت از دانش را داشتیم، خود دانش معلوم می شه که چه دانشی است. بعد طالبان دانش را هم با یک شرایطی بپذیریم، در این که مشمول این همه ثوابها و فضائلی که ذکر شده باشند. اما دانش را سه قسمت می کنیم. یک رقم دانش، دانش دینی است، اعم از اصول و فروع. این دانش با فضیلت است. علم که این همه فضیلت دارد، یک بخشش دانش دینیه، یعنی فهمیدن اصول و فروع معتقدات اسلامی و باور کردنی ها و اونچه که باید یک مسلمان به او باور کند که در علم کلام از اونها بحث می شود، دانشهای اصولی و دانشهای مغزی و فکری، و مقابلش دانش‌های فرعی که مسائل فرعیه و مربوط به عمل انسان است. این یک بخش از دانش است، دانش مربوط به اصول دین و فروع دین. این یک بخش است. بخش دیگر مربوط به دانش روحی و دانش اخلاقی انسان است، یعنی دانش انسانی که بحث می کند از فضائل انسان، از اخلاق فاضله انسان، از رذایل انسان، اخلاق ذمیمه انسان. این هم دانش انسانی و علوم انسانی، نه به اون معنا که متنوع است می گویند. فی الجمله عرض می کنم که علوم مربوط به انسان و روان انسان و تشخیص فضائل انسانی از رذایل انسانی، این هم یک نوع دانش است. دانش سوم به علم سوم دانش به امور دنیوی است، دانش مربوط به زندگی حلال مردمه، دانش نسبت به کارهای دنیایی مردمه، دانشی است که اقسام مختلف دارد و امور دنیوی مردم را تأمین می کند. این هم یک رقم دانش است. پس ما مجموع دانشها را به سه قسم تقسیم می کنیم: دانشهای دینی اعم از اصول و فروع، دانشهای انسانی و اخلاقی، و دانشهای مربوط به دنیای بشر در اقسام و فنون و تخصصهای مختلفی که الان در دانشگاه های دنیا دارن. اینها دانشهاست. معتقد و مدعی هستیم که تمام این دانشها دارای فضیلت است از دیدگاه اسلام. همه این دانشها دانش است از دیدگاه اسلام و علم است، منتها مراتب مختلفه داره. فضیلت در درجه اول از دانش دینی است، در درجه دوم دانش انسانی، در درجه سوم دانش دنیوی. این درجات را دارن. قابل بحث نیست که دانش دینی مقایسه با دانش‌های دیگر نمی شود. قابل بحث نیست که همه روایاتی که از دانش سخن می گوید و از فضیلت دانش بحث می کند، اون قسم اول دانش را می گیرد. بحث در افضلیت او، در فضیلت او، کمال او، برتری او نیست. بحث در اینه که ما می خواهیم ادعا کنیم همه این دانش ها فضیلت دارند و طلب همه این دانش ها پیش خداوند مطلوب است. این سه رقم دانش. و اما در این که دانش آموز، طالب علم، دانشجو، محصل، کسی که پی دانش می رود، اونها هم مشمول اون اخبار کثیره و ثوابها هستن یا نه، می گوییم به این که اما طالب العلم، طالب العلم اگر چنونچه دو تا شرط را دارا باشد، تمام اون فضائلی که ذکر می شود یا اغلب اون فضائلی که در آیات و روایات ذکر می شود برای همه طالبان این علوم ثابت است. چه طالب علم دینی باشد، طالب علم اخلاقی و انسانی باشد، طالب علوم دنیوی مردم باشد، طالب این تخصصهای امروزی باشد، طلب دانشهای دنیوی مردم را انجام بدهد، همه اینها با دو تا شرط مشمول اون ادله است که اگر این دو تا شرط را داشته باشیم، همچنون که طلبه علم دینی مشمول می شود، مشمول رحمت الله است، طلبه و دانشجویی که در اون رشته مشمول می شود، اون هم دارای فضیلت، اون هم مشمول عنایات تبارک و تعالی و وجهه صحبتها و تعریفات و توصیفات و تشویقات گویندگان و عرایض ماها، همه اینها خواهد بود در صورتی که طالبین دانش این دو شرط را داشته باشند. شرط اول اینه، چه در دانش دینی و چه در دانش‌های دیگر. شرط اول اینه که از ابتدایی که میخواهند وارد دانش بشوند، هدف درستی داشته باشند، هدف الهی داشته باشند، قصدشون قصد صحیح باشد، قصدشون الله باشد، قصدشون خدمت به دین باشد، قصدشون خدمت به جامعه باشد، قصدشون خدمت به بشر باشد، فکرشون و انگیزشون عبارت از این باشد که خلایی را که خدا دوست ندارد خالی بماند پر کنند، نیازی را که جامعه از بعد مذهبی دارند برآورده کنند، نیازی را که جامعه از بعد انسانی دارند اون نیاز را تأمین کنند، احتیاجی که جامعه از بعد دنیوی دارند خدمت به جامعه کنند و اون احتیاج را برطرف کنند. تمام اینها با این فکر انجام بگیرد. اون دانش آموزی که شروع به تحصیل می کند و دانشجو می شود و استاد دانشگاه، فکرش این باشد که من می خواهم خدمت گذار جامعه خودم باشم، من می خواهم نیاز عالم بشریت را تأمین کنم، من میخواهم کمبودهایی که از نظر دنیوی جامعه هست اون کمبودها را تبدیل به بود کنم و نیازها را برآورده کنم. به این فکر وارد بشود. پس باید در درجه اول، شرط اول اینه که هدف صحیح باشد، هدف الهی باشد. خدمت به خلق، هدف خدمت گذاری به خلق مهمترین هدف است از اهداف الهی. کسی که خدمت به خلق را در نظر دارد، خدمت به خالق می کند. تحصیل رضایت بندگان خدا تحصیل رضایت الله است. خدمت به بندگان خدا خدمت به پروردگار است. شما میبینید در آیات شریفه خدمت به الله را خدمت به خلق و خدمت به خلق را خدمت به الله مینامد، سبیل الخلق را سبیل الله مینامد، خدمت به سبیل خلق را خدمت به سبیل الله مینامد. بنابراین اگر چنون که از ابتدا قصد برای این باشد که خدمت گزار جامعه بشود، ولو از نظر دنیوی انجام وظیفه‌ای بکند، اون هم دانش آموز است و طلب است و دانشجوست و فضائل را نسبت به این مقدار حیازت خواهد کرد. این شرط اوله. شرط دوم اینه از این راهی که میخواهد برود، در این طریق خاصی که حرکت کرده و از ابتدا به سوی کمالاتی که میخواهد برود، همه حرکتهایش توأم با تقوا باشد، حرکتها رفیق راهش تقوا باشد، دوستش در این راه طولانی 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله و بالاتر، رفیقش در این راه تقوا باشد. چه به سوی دانش دینی می رود، این رفیق را باید داشته باشد. چه به سوی دانش دنیوی می رود، باید این رفیق را داشته باشد. بهترین رفیق در این راه همینه که اون شاعر می گوید گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. اگر شما بخواهید در این راه درست بروید، یک رفیق با وفایی پیدا کنید و اون عبارت از عمل است و تقوا. ما ملتزمیم به این که دانش آموزی که به مدرسه می رود که بعداً دانشجو بشود، متخصص در فنی از فنون لازمه بشری بشود، او از حالا سبیل الله را می پیماید با این فکری که انگیزهی که گفتیم، او هم مورد عنایت پروردگار است، مورد تشویق قرآن است، مورد تشویق روایات است و اخبار و روایات او را هم تشویق می کند. بلکه می توانیم بگوییم روایاتی که می گد وقتی که طالب علم از خانه بیرون می رود و قدم روی زمین می گذارد، قدم های خود را بر روی جناح فرشتگان می گذارد، شامل این فرد نیز بشود، زیرا که این از حال قصد خدمت به جامعه الهی کرده است، قصد خدمت به بندگان خدا کرده است. روایاتی که میگوید طالب علم یستغفر له جمیع الحیوان و حیتان البهار، کسی که طالب دانش است حیوانات هم برای او طلب غفران میکنند، ماهیان دریا و آهوان صحرا و طائرها و پرندگان هوا بر او استغفار می کنند، ممکن است بگوییم همین دانشها را هم باز شامل است. بالاتر از این دانشمندهایی که پیش خدا محبوبند، همه اینها جزء دانشمندانند. هر یک از این راه ها راه الهی است، منتها تفاوت دارد. هر دو ثواب است، هر دو پاداش خیر دارد و هر دو پیش خدا محبوب است، منتها درجات دارد. این دانش سبب پرورش افکار و روح است، سبب تعالی و تکامل روح است. دانش دینی روح را زنده می کند، دانش دینی به روح حیات می بخشد، دانش دنیا هم به نوبه خودش. اون هم میتواند یک جامعه را از انحطاط و سقوط اقتصادی برهاند و اونها را بی‌نیاز از اینکه دست گدایی به طرف دشمنها دراز کنند میکند. اگر اونها خالصانه به یک ملتی خدمت کنند، در جنب اینها ثوابها دارند.
پروردگارا به حق اهل بیت عصمت دلهای ما را به نور ایمان و قرآن روشن و منور بفرما. و السلام علیکم و رحمت
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله مشکینی رحمت الله علیه تقدیمتون شد. در ادامه نوبت میرسه به آیین حکمت، درس فلسفه در کلام ارزشمند مرحوم آیت الله مصباح یزدی.
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: نقد ارشیک اعلم ان نام من یؤمن به وجود العالم المقداری الغیر المادی کما ذهب الیه اساطین الحکمه و ائمه الکشف حسب ما حرره و قرره صاحب الاشراق اتم تحریر و تقریر فلا انا نخالف معه فی شیء. بحث درباره اشکالات وجود ذهنی بود. فرمودن که اشکال دوم در صورتی وارد است که ما معتقد بشیم به اینکه ادراکات حسی و خیالی عبارت است از انطباع این صورتها در مغز یا یک اندام دیگر، یا به قول اونها در قوه خیال که یک کیفیتی است. اما بنابر قول اشراقیین که این صورت در عالم مثال اعظم یا مثال اصغر، یعنی مرتبه از نفس وجود دارند، این اشکال وارد نیست. و بعد بیان شیخ اشراق را در این زمینه نقل کردند و استدلالی که کرده بود برای اثبات چنین عالم. ایشون می‌فرمایند که ما با اصل این مسئله که وجود عالم مثال و مرتبه واسطه بین عقل و جسم باشد معتقدیم، اما با نظر شیخ اشراق در دو نقطه با هم اختلاف داریم. یکی این که ایشون میگه که ادراکات خیالی عبارت است از مشاهده اون صورتهایی که در عالم مثال موجود است. ما معتقدیم که این صورتها رو خود نفس در عالم مثال خودش ایجاد میکند. و علت اختلاف ما با ایشون و دلیل اینکه ما این نظر را پذیرفتیم دو چیزی. یکی این که گاهی ما یک صورت‌های خیالی را ایجاد می‌کنیم، یه چیزهای مضحک، خنددار، گزافی که هیچ حکمتی در وجود اونها نیست. و اینها رو نمیتونیم بگیم که در عالم مثال اعظم وجود دارد، خدای متعال اینها رو آفریده و ما مثلا اتفاقا به خیال خودمون تصور میکنیم. اینا حکمتی در آفرینش ندارد و گزافی است، بنابراین نمیشه به نظام احسن و اتقن نسبت داد. اینا از شیطنت های قوه خیال خود انسان است. چون اینا رو نمیشه پای نظام حکیمانه قرار داد، پس باید بگیم که اینا در مثال اعظم نیست و خدا نیافریده است مستقیما، بلکه اینا به وسیله قوه خیال خود ما ایجاد میشه. و نکته دیگه این که وجود اینها وابسته به توجه و التفات ماست. ما هر وقت بخواییم یه صورتی را در ذهن خودمون ایجاد میکنیم، وقتی هم نخواستیم توجهمون قطع شد دیگه نیست. اینجور نیست که اینها صرف نظر از حفظ نفس و اثبات نفس، چه حدوثن چه بقاهن، خودشون وجودی داشته باشن. پس معلوم میشه که اینها در سقع نفس وجود دارن، نه در خارج از نفس. به این دو دلیل ما نمیتونیم بگیم که ادراکات خیالی عبارت از مشاهده صوری که در مثال اعظم وجود داره، ولی به هر حال ادراکی هستن مثالی و در مرتبه مثال نفس تحقق میدن. این یک نقطه اختلاف با شیخ اشراق. یه نقطه اختلاف دیگه در صور مرآتیه و امثال اینهاست که شیخ اشراق میگه صورت مرآتی هم مال مثال اعظم هست، یا مثلا صدا یا پژواک، این در عالم مثال وجود دارد، برای اینکه صدایی رو که شما ایجاد میکنید بعد بازتابش رو که میشنوید این دیگه شما ایجاد نکردید، پس مال این عالم نیست. یا ثانی ما یا راه الاحول، کسانی که دوبین هستن دو چیز رو میبینن، میگه یکیش رو ممکنه شما بگید با این چشم میبینید، اون یکیش که در خارج نیست. اینا رو که ایشون به مثال نسبت داده اینا هم صحیح نیست و ما معتقدیم اینا در همین عالم هست، منتها اینها وجودهای ذلی اشیاء حقیقی هستن. اشیاء حقیقی یک وجود حقیقی دارن که در صورت شرایط ادراک حاصل میشند، اما در صورت انحرافاتی مثل احول بودن و امثال اینها، اینا یک وجود ذلی دارن که اونها درک میشه، مثل سایه ایست از اونها که در این شرایط درک میشه و این خود اونها نیست. به هر حال حالا یه مطلبی دارن در این که اینها در عالم مثال نیستند، یه تفسیری هم خودشون دارن که پس چی هستن. اونا میفرمند یک وجود ذلی اشیاست، مثل سراب میمونه، یک واقعیت حقیقی نداره. در این دو نقطه میفرمند با شیخ اشراق مخالفت داریم. نقد اشیا. اعلم انا ممن یؤمن به وجود العالم المقداری الغیر المادی. از یک طرف صفات جسمانی رو دارد که مقداری است، از یه طرف غیر مادی است. کما ذهب الیه اساطین الحکمه و ائمه الکشف، هم از راه فلسفه و استدلال گفتن، از راه کشف. همونطور که شیخ اشراق اون را به بهترین صورتی تحریر و تقریر کرده، ما اصل این عالم را قبول داریم. الا انا نخالف معه فی شیئین، احدهما ان الصور المتخیله، صورت‌های خیالی، اندنا موجودتون فی سقع من النفس، به نظر ما این صورت‌ها در مثال اعظم نیست، بلکه در یک مرتبه از نفس موجود است. به مجرد تأثیرها و تصویرها به استخدام خیال، نفس است که قوه خیال را استخدام می‌کنه و تأثیر می‌کنه به اینها رو به این صورت در میاره، ایجاد می‌کنه این صورت‌ها رو. لافی عالم خارج انها به تأثیر مؤثر غیرها، نه اینکه در یه عالم دیگری باشد و علت دیگری داشته باشد، علتش خود نفس است، ظرف تحققش هم مرتبه از خود نفس است. کما یفهم من کلامه، ظاهر کلام ایشون اینه که اینها صرف نظر از نفس خودشون وجودی دارن در عالم مثال اعظم و علتش هم خداست، خدا اونها را آفریده، حالا فرض کنید به واسطه عقول. به هر حال نفس را مؤثر نمی‌داند در پیدایشون. ما معتقدیم نه، اینا در عالم نفس است و خود نفس اینا را ایجاد می‌کنه، علت دیگری نداره. دلیل ما چیه؟ دو تا دلیل میاره.
یکی لظهور ان تصرفات المتخیله و دعابات هل جزافیه، یا آفات این شوخی ها، نفس شوخی هایی داره، صورت هایی رو درست میکنه، مثلا اسب بالدار درست میکنه، حیوانی که سرش یه جور باشه، دست و پاش چنین و چنان باشه، اینها و ما یعبث بی من از صور، صوری که باش بازی میکنه نفس، قوه خیال، و الاشکال القبیحه، حتی شکل‌های قبیحی که مخالف با حکمت هستن اینا رو ایجاد میکنه. اینا رو نمیشه بگن که در عالم مثال اعظم خدا آفریده است. لیس الا فی العالم صغیر نفسانی لأجل شیطنت القوت المتخیله. این یک دلیل. دلیل دیگه و ان هذه الصور الخیالیه باقیتون به بقای توجه نفس، وجودش تابع اراده ماست، تا ما توجه داریم هست، وقتی توجه برداریم معدوم میشه اصلا. و استخدام هل متخیلت فی تصویرها و تصویتها، حدوثش و بقایش. فایزا اعرض عنها نفس ان عدمت و زالت، لا انها مستمرت الوجود باقیتون لا به ابقاء نفس، نه اینکه اینا بدون ابقاء نفس هم خودشون باقی باشن و بدون حفظ نفس، بدون اینکه نفس اونها را حفظ کند، کما زعمه شیخ الاشراق. در اینجا ممکنه یک سوالی بشه یا اشکالی مطرح بشه و اون اینه که ما وقتی صورتهایی را ایجاد میکنیم، یه وقت ابتداعا انگیزه ای پیدا میکنیم که یک صورتی را تخیل کنیم، یا در اثر احساس قبلی ذهن نفس مستعد میشه برای اینکه صورت خیالیش هم در عالم خیال به وجود بیاد. یه وقت نه، یه صورتی رو ما درک کردیم بعد فراموش کردیم و بعد برای اینکه مجدداً یاد بیاریم شرایطی لازمه، یه علائمی چیزی باید باشه که باز توجه پیدا کنیم و همون صورتی رو که قبلا درک کردیم مجدداً درک کنیم. در این صورت در حال نسیان باید صورت باشه که ما برگردیم دوباره اونا درک کنیم. پس معلوم میشه بدون اینکه نفس هم اونا حفظ کند این صورت هست. ممکنه چنین اشکالی بشه. ایشون میفرمان نه، ظهور و نسیان از این جهت فرقی نمی کنند. در صورت نسیان هم باز مجددا نفس ایجاد میکنند. منتها فرقش اینه که در حالت اول احساس قبلی لازم نیست، ما بهش میگیم ظهور قبل از اینکه درک کرده باشیم، اما در حال دوم باید احساس قبلی باشه، فراموشش کرده باشیم بعد مجددا احساسی بکنیم، و یا اینکه علائمی باشد که ما را متوجه کند، یعنی مستعد کند که باز مجددا اون صورت را ایجاد کنیم.
این دلیل دوم مصادره نیست
بله، جای این هست که چنین اشکالی بشه. البته ایشون هم جای این دارن که جوابی بدن. میگن شما در مورد ادراکات حسی چی میگید؟ آیا میتونیم ما بگیم که ادراکات حسی اون وقتی که درکش نمی کنیم بازم هست و ما درک نمی کنیم؟ آیا این وقتی درک نمی کنیم یه ادراک حسی را، این دلیل این نیست که من دیگه از دایره حسی ما خارج شده؟ شبیهش در مورد ادراک مثالی هم بد. این یک نقطه اختلاف با شیخ اشراق که ایشون میگه در مثال اعظم موجودن، ما میگیم در مثال اصغر. یه نقطه اختلاف دیگه هم در تفسیری است که نسبت به صور مرآتیه و امثالش داره. از ثانی ان صور المرآتیه عنده موجوده فی عالم المثال و عندنا ظلال للصور المحسوسه. اینا نمیفرماد موجود است در مثال اصغر، میگن این ظل امور حسی است. حالا این جای تأمل داره که این یعنی چی که میگید شما وجود ظلی دارد و ظل امر حسی هست، این به چه معناست؟ چون کلمه ظلی به صورت‌های مختلف اینجا تا به حال استعمال شده. گاهی در مورد ماهیات گفته میشه که ماهیات وجود ظلی دارن، وجود اصلی مال وجود است و ماهیات در ظل وجود انکشاف پیدا میکنه. اونجا وقتی میگیم وجود ظلی یعنی بلعرز، یعنی ماهیات اصلا وجودی ندارن. اما این جاها که استعمال میکنند میگن صورت مرآتی ظل امر حسی هست، این نمیتونن بگن این صورت مرآتی اصلا هیچی نیست و میگن هم